نام عملیات کربلای 5، تاریخ 18 دی ماه 1365، منطقه عمومی بصره، محل نبرد شلمچه، سازمان عمل کننده سپاه، فرماندهی سپاه، رمز عملیات یا زهرا سلام الله علیها، نوع نبرد گسترده، ضرورت انجام عملیات. موقعیت برتر سیاسی نظامی ایران که در فتح فاو توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاصل شد، به رغم تلاش‌های دشمن در چارچوب استراتژی دفاع متحرک، حملات هوایی به مراکز صنعتی، حمله به منابع نفتی و نفتکش‌های ایران و سایر اقدامات تبلیغاتی و روانی، همچنان به سود جمهوری اسلامی حفظ شد. عملیات کربلای 4 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظوری طرح‌ریزی و اجرا شد که ایران به بهره‌گیری از موقعیت برتر سیاسی نظامی با افزایش فشار به حامیان جهانی و منطقه‌ای عراق، شرایط را برای کسب پیروزی سیاسی در جنگ با اتکا به پیروزی نظامی فراهم سازد. در واقع میتوان گفت که فتح فاو به رغم ابعاد و جوانب مختلف آن نتوانست شرایط و خواسته های من را تأمین نماید. طبیعتاً در چنین شرایطی پیش بینی میشد که اجرای یک عملیات پیروز دیگر امکان تحقق خواسته های جمهوری اسلامی را فراهم خواهد آورد. عدم حصول نتیجه مطلوب در عملیات کربلای 4 با توجه به مقاصد عملیات و پیامدهای تعیین کننده آن در روند تحولات سیاسی نظامی جنگ، جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داد، چون کلیه دستاوردهای جنگ پس از آزادسازی مناطق اشغالی و به ویژه پس از فتح فاو که نهایتاً موازنه سیاسی نظامی جنگ را به سود جمهوری اسلامی تغییر داده بود، در معرض تهدید قرار گرفت. عراق که از مدت‌ها قبل به رغم کلیه اقدامات و تلاش‌هایش در تغییر روند کلی جنگ به سود خود ناکام مانده بود، تحت شرایط جدید مترصد بهره برداری از اوضاع برای حمله به منطقه فاو و بازپسگیری این منطقه و نهایتاً تغییر اوضاع سیاسی نظامی به نفع خود بود. از سوی دیگر در ایران شرایط سیاسی حاکم بر کشور و روند تبلیغات تحت شعار تعیین سرنوشت جنگ و نیرو و امکاناتی که برای همین منظور به جبهه سرازیر شده بود، از جمله عواملی بود که بر پیچیدگی اوضاع برای پاسخگویی به انتظارات پدید آمده در جامعه می افزود. در واقع در افکار عمومی جامعه چنین تصور می شد که با توجه به فراهمسازی کلیه شرایط از جمله بسیج نیرو و امکانات به جبهه‌ها، موقعیت برای وارد ساختن ضربه تعیین کننده بر دشمن فراهم آمده و برای کسب پیروزی هیچ گونه مانعی وجود ندارد. در سایه پیدایش چنین وضعیت دشوار، اتخاذ هر گونه تصمیم با توجه به تأثیرات و پیامدهای تعیین کننده آن بسیار پیچیده و سخت می نمود. ولی در این حال پس از قطعی شدن مسئله افشای تاکتیک ویژه عملیات و عدم امکان حصول پیروزی، دستور توقف عملیات کربلای 4 به کلیه قرارگاه‌ها و فرماندهان یگان‌ها صادر شد. این تصمیم زمانی اتخاذ و ابلاغ شد که تنها 20% از توان نیروهای خودی با دشمن درگیر شده بود و طبعاً در اختیار داشتن نیروی کافی و نیز ضرورت‌های گوناگونی که انجام عملیات و کسب پیروزی را ایجاب می‌کرد بر روند تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده بود. حفظ برتری سیاسی نظامی جنگ به سود جمهوری اسلامی و مقابله با ایجاد هر گونه رکود در جبهه‌های نبرد از مهمترین عواملی بود که ضرورت انجام عملیات با شرط کسب پیروزی را ایجاب می‌کرد. در واقع تجارب جنگ پس از فتح خرمشهر به مدت 4 سال بر این مسئله تأکید داشت که هر گونه تعلل و اتخاذ تصمیم نامناسب برای انجام عملیات پیروز، روند تحولات جنگ را به گونه غیر قابل اجتناب به زیان جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد. جو حاکم بر کشور و انتظارات مردم و همچنین احتمال حمله دشمن به فاو از جمله عواملی بود که ضمن تأکید بر ضرورت انجام عملیات، شرایط را نیز برای انجام آن تسهیل می‌کرد. انتخاب منطقه. جبران ناکامی در عملیات کربلای 4 و حفظ اوضاع کلی جنگ به سود جمهوری اسلامی و سایر مسائلی که در بحث ضرورت انجام عملیات مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، از عواملی بودند که در انتخاب منطقه عملیات مؤثر واقع شدند. چیزی که اوضاع را به هنگام انتخاب منطقه عملیات پیچیده و دشوار می‌ساخت، این مسئله بود که در چنین شرایطی تنها انجام یک عملیات نمی‌توانست راهگشا باشد، بلکه در این حال عملیات میبایست از شرط امنیت پیروزی و همچنین شرایط و ویژگی‌های لازم در جهت حفظ اوضاع به سود جمهوری اسلامی نیز برخوردار باشد. علاوه بر اینها، عوامل دیگری مانند سرعت عمل نیز نقش تعیین کننده داشت. بدین معنا هر گونه عملیاتی علیه دشمن در جهت حفظ اوضاع به سود جمهوری اسلامی در شرایط قابل تحقق و امکان پذیر به نظر می رسید که بلافاصله پس از عملیات کربلای 4 به مورد اجرا گذاشته می شد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی زیانهای غیر قابل جبرانی را در مقابل این تأخیر متحمل می شد. در چارچوب عوامل و شرایط یاد شده، نظر به موفقیت لشکر 19 فجر و تیپ 57 حضرت ابوالفضل در منطقه 5 ضلعی و نزدیکی زمین این منطقه به منطقه عملیات کربلای 4 و سهولت نقل و انتقال نیروها و امکانات و علاوه بر اینها ارزش سیاسی نظامی آن و ویژگی هایی که این منطقه در صورت کسب پیروزی در حفظ برتری اوضاع به سود جمهوری اسلامی می توانست داشته باشد، باعث شد منطقه شلمچه در همان نگاه اول مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، گرچه به هنگام انتخاب منطقه نوعی اضطرار بر تصمیمات سایه افکنده بود، ولی این مسئله مانع از توجه به برخی از ابعاد ارزشمند زمین منطقه و تأثیرات قابل ملاحظه آن بر روند کلی جنگ به سود جمهوری اسلامی نبود. ضمن آنکه در هر صورت کسب پیروزی به منظور جبران عملیات کربلای 4 مورد نظر بود و این مهم با انجام یک عملیات محدود و یا در هر منطقه‌ای قابل تأمین نبود. در اولین جلسه‌ای که در حضور فرماندهی عالی جنگ حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب منطقه شلمچه برگزار شد، فرماندهان و طراحان نظامی سپاه بر عوامل زیر تأکید ورزیدند. 1. پس از عملیات رمضان تا کنون در این زمین با دشمن جنگ گسترده‌ای انجام نداده ایم و لذا دشمن با توجه به نتیجه ناتوان و آسیب پذیر خواهد بود. 2. مواضع و استحکامات دشمن در شرق کانال ماهی جدید الاحداث است و لذا در همشکستن آن و رخنه به سایر مواضع مستحکم دشمن امکان پذیر به نظر می رسد. 3. تلاش نیروهای خودی در عملیات کربلای 4 در منطقه 5 ضلعی با موفقیت همراه بوده است و قبل از ترمیم سنگرها و جاگیر شدن دشمن در این منطقه کسب موفقیت امکان پذیر به نظر می رسد. تأکید بر عوامل فوق به منظور اطمینان از کسب پیروزی و جبران گذشته نیز صورت می گرفت و این مسئله عمدتاً متأثر از سابقه چند عملیات انجام شده در منطقه شلمچه در حد فاصل فتح خرمشهر تا عملیات کربلای 5 بود که هیچ کدام موفقیت چندانی به همراه نداشت. نظر به اهمیت منطقه بصره و نقش این ناحیه در اهداف سیاسی نظامی جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر، دشمن زمین شرق بصره را کاملا مسلح به انواع موانع و استحکامات کرده بود، چنان که با وجود تلاش‌های گوناگون در چند عملیات گذشته هیچ گونه پیشروی قابل ملاحظه‌ای در عمق استحکامات دشمن حاصل نشد. بنابر این سوابق یاد شده و تردیدهای حاصل به گونه‌ای بود که ضرورتاً تأکید بر جوانب مثبت چنین عملیاتی را ایجاب می‌کرد. طرح‌ریزی عملیات در پی بحث‌هایی که پیرامون مانور عملیات صورت گرفت، با توجه به 200 گردان نیرویی که سپاه در اختیار داشت، سرانجام کلیات طرح اولیه مانور مزبور به این شکل مشخص شد که یک تیپ در جناح شمالی عملیات بر روی پل عمل کند و یکی دیگر از یگان‌های سپاه که از توانایی قابل توجهی برخوردار است بر روی جاده پاسگاه بوبیان وارد عمل شود تا بتواند با عبور از کانال پرورش ماهی در غرب کانال به تصرف سرپل مبادرت نماید. در منطقه 5 ضلعی نیز چنین مقرر شد که با توجه به تجربه حاصله از عملیات کربلای 4 سه یگان وارد عمل شوند. تاکتیک ویژه در این عملیات حاصل طرح‌ریزی و تأکید فرماندهی کل عملیات برادر محسن رضایی بود، بدین شکل که حرکت یگانها میبایستی از شمال به جنوب و قرار گرفتن در جهت مخالف مواضع و استحکامات دشمن انجام میشد. دشمن در این منطقه سمت اصلی هر نوع تحرک نظامی را عمدتاً تک جبهه‌ای با اتکا به جاده شلمچه و سمت شرق به غرب پیش بینی میکرد. به همین دلیل کلیه استحکامات دشمن به سمت شرق گسترش یافته بود، لیکن تجربه عملیات کربلای 4 و موفقیت لشکرهای 19 فجر و 57 ابوالفضل علیه السلام که از شمال به جنوب پیشروی کرده و در پشت استحکامات دشمن قرار گرفتند موجب گردید در تغییر کلی عملیات بر عبور از کانال پرورش ماهی و پیشروی از شمال به جنوب در پشت مواضع و استحکامات دشمن تاکید شود. در چارچوب این ابتکار عمل، استفاده از نفربر برای ترابری نیرو و عبور از کانال پرورش ماهی و همچنین پاکسازی خطوط دشمن مورد تأکید قرار گرفت و اقدامات وسیعی برای استفاده از نفربر و نقل و انتقال نیرو به منطقه و نیز برگزاری مانور در کانال سلمان انجام شد. در این حال ابهاماتی وجود داشت که طی جلسات متعددی با حضور فرماندهی عالی جنگ برطرف شد و سرانجام تصمیم قطعی نسبت به انجام عملیات گسترده در شلمچه توسط سپاه پاسداران و عملیات محدودی در منطقه غرب کشور توسط ارتش اتخاذ گردید. در مرحله اول عملیات قرار بود قرارگاه نجف همزمان با قرارگاه کربلا توسط لشکر 21 امام رضا علیه السلام در قسمت شرقی بواریان وارد عمل شود و تیپ 110 خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیز به عنوان کمک پشتیبان آن عمل نماید. در مرحله دوم نیز مقرر شد تا لشکرهای 5 نصر و 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام و تیپ 12 قائم همزمان با قرارگاه قدس در حد فاصل دژ کانال کوثر به قصد تصرف جنوب جاده شلمچه و جزیره بواریان وارد عمل شوند. لشکر 155 شهدا، لشکر 105 قدس و تیپ‌های 57 حضرت ابوالفضل و 29 نبی اکرم در احتیاط قرارگاه نجف قرار داشتند. قرارگاه نجف پس از مرحله دوم میبایستی جناح جنوبی عملیات را تأمین نماید تا قرارگاه بتواند در عمق پیشروی نماید. نظر به پیچیدگی مسئله عبور از یگان و وابستگی پیشروی و موفقیت قرارگاه‌ها و یگان‌ها به یکدیگر در مورد هماهنگی قرارگاه‌ها بحث‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفت. همچنین در مورد عبور و پشتیبانی با توجه به محدودیت عقبه و احتمال هوشیاری دشمن و عدم موفقیت در شکستن خط بحث و بررسی مفصلی صورت گرفت که سرانجام به تمرکز امکانات و ایجاد مدیریت متمرکز برای تعیین ترتیب اولویت عبور گردانها منتهی شد. اقدامات مهندسی عملیات شامل احداث پد برای توپخانه، احداث و ترمیم و شنریزی جاده‌ها، احداث سنگر و سوله و غیره نیز به طور جداگانه توسط قرارگاه‌ها پیگیری می‌شد. نظر به ضرورت سرعت عمل، کلیه دستگاه‌ها و ابزارالات مهندسی از کلیه مناطق جمع‌آوری و به طور متمرکز در این منطقه به کار گرفته شد. به رغم تلاش‌هایی که بلافاصله پس از عملیات کربلای 4 آغاز و طی یک هفته به طور گسترده و جدی انجام شده بود، مجدداً طی مباحثی که در حضور فرماندهی عالی جنگ صورت گرفت، ابهاماتی که همچنان نسبت به میزان هوشیاری دشمن، مشکلات و پیچیدگی‌های زمین منطقه و دشواری‌های شکستن خط و پاکسازی و تصرف و تأمین منطقه وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام پس از برگزاری یک جلسه 5 ساعته با کلیه مسئولین و فرماندهان قرارگاه‌ها و یگان‌های سپاه، تصمیم نهایی برای انجام عملیات در 24 ساعت بعد اتخاذ و ابلاغ شد. بدین ترتیب سپاه که از مهر ماه 64 به طرح‌ریزی عملیات فاو مبادرت ورزیده و از بهمن ماه همان سال ضمن انجام پیچیده‌ترین و برجسته‌ترین عملیات نظامی در تاریخ جنگ، مهمترین پیروزی سیاسی نظامی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده بود و از آغاز سال 65 نیز ضمن نبرد در فاو برای تثبیت منطقه با استراتژی دفاع متحرک عراق نیز مقابله گسترده نموده و سلسله عملیات کربلای 1، 2، 3 و 4 را طرح‌ریزی و انجام داده بود، اکنون نظر به شرایط سیاسی نظامی حاکم بر کشور و تدبیر حضرت امام مبنی بر انجام و تداوم عملیات با تمام قدرت و با توکل به خداوند تبارک و تعالی برای انجام عملیات کربلای 5 آماده می شد. در واقع در طول جنگ تحمیلی برای اولین بار چنین عملیات گسترده و پیچیده‌ای به این نحو و با این زمان کوتاه 12 روز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح‌ریزی و برای انجام آماده شده بود. آغاز تهاجم به دشمن. در آستانه شروع عملیات با توجه به محدودیت زمان، آخرین اقدامات شامل جابجایی و نقل و انتقالات نیروها و امکانات، تکمیل بحث مانور عملیات و غیره انجام گرفت و توپخانه و زرهی نسبت به مأموریت اصلی و گره‌های مواصلاتی برای اجرای آتش و مانور توجیه شدند. در این شرایط با توجه به تجارب عملیات کربلای 4، ابهام نسبت به میزان هوشیاری دشمن موجب گردیده بود که کلیه تحرکات دشمن تا قبل از آغاز درگیری کنترل شود. اجرای آتش کاتیوشا در داخل حوضچه لشکر 41 سارالله و صدمات وارده منجر به افزایش حساسیت ها شد. از سوی دیگر افزایش تردد خودروهای دشمن به سمت منطقه فاو این تصور را که دشمن قصد حمله به فاو را دارد تقویت کرد. ولی همچنان نسبت به میزان هوشیاری دشمن در منطقه شلمچه ابهام و تردید وجود داشت و هیچ گونه نتیجه مشخص ارائه نمی شد. در این حالت نیروهای عمل کننده در انتظار صدور فرمان حمله از سوی فرماندهی کل صحنه نبرد در شرق بصره بودند. با توجه به نور مهتاب ساعت درگیری با دشمن 2 بامداد روز 18/10/65 تعیین شده بود. لیکن نظر به محدودیت زمان برای شکستن خط و پاکسازی و تثبیت آن چنین مقرر شد که نیروها با استفاده از نور مهتاب حرکت کنند و در پشت مواضع دشمن در انتظار صدور فرمان حمله باشند. پس از نیمه شب در حالی که نور مهتاب کاملا منطقه را روشن کرده بود، درگیری در برخی محورها آغاز شد. پیدایش این وضعیت بر اضطراب و نگرانی مبنی بر هوشیاری دشمن افزود. با اینکه تا غروب نور مهتاب هنوز زمان زیادی باقی مانده بود، از سوی فرمانده صحنه نبرد برادر محسن رضایی در ساعت 1:35 بامداد فرمان حمله صادر شد و بدین ترتیب رزمندگان بسیج و سپاه یورش خود را به عظیم‌ترین و پیچیده‌ترین استحکامات دشمن در شرق بصره آغاز کردند. خبرهای واصله به قرارگاه که حاکی از پیشروی یگانها در محورهای مختلف و شکست شدن خط دشمن بود، اطمینان لازم را نسبت به غافلگیری دشمن به وجود آورد و کلیه ابهامات مبنی بر عدم امکان شکست شدن خطوط دشمن را نیز برطرف کرد. متعاقب کسب اطمینان از درهم شکست شدن خطوط دشمن، تلاش برای پاکسازی و تثبیت آغاز شد. در این میان چون الحاق لشکر 25 کربلا به لشکر 31 آشورا نقش تعیین کننده‌ای در تصرف پوزه کانال پرورش ماهی و باز شدن عقبه خشکی نیروهای عبور کننده از کانال داشت، مورد تأکید قرار گرفت. همچنین الحاق لشکر 19 فجر و لشکر 31 آشورا در منطقه 5 ضلعی نیز حائز اهمیت بوده و مورد توجه قرار داشت و ضرورت پاکسازی قرارگاه تیپ دشمن در منطقه 5 ضلعی همواره به یگانهای عمل کننده در منطقه گوش زد می شد. در واقع الحاق یگانهای محور 5 ضلعی و محور کانال ماهی و نیز شکستن مقاومت دشمن در مقر فرمانده تیپ در 5 ضلعی دو مسئله اساسی بود که فرمانده قرارگاه کربلا می بایست تدابیر لازم را برای حل آن اتخاذ می کرد. علاوه بر آن منطقه جناح راست عملیات نیز می بایست تثبیت گردد. تحرکات دشمن متعاقب آغاز درگیری و در همشکستن خطوط دشمن قطعی و مسجل شد که دشمن نسبت به زمان و مکان و تاکتیک حمله غافلگیر شده است. البته دشمن در منطقه 5 ضلعی و بوریان به خاطر تهاجم نیروهای اسلام در عملیات کربلای 4 به این منطقه به طور نسبی هوشیار بود. در واقع دشمن پس از عملیات کربلای 4 بر اساس این تحلیل که جمهوری اسلامی فعلا قادر به انجام عملیات نمی باشد، اساسا توجه خود را به بازپسگیری فاو معطوف کرده بود. عراقی ها چنین تصور می کردند که علاوه بر این که جمهوری اسلامی تحت شرایط روحی و روانی حاصله از ناکامی در عملیات کربلای 4 فاقد توانایی برای انجام عملیات می باشد، در برابر یک تهاجم سنگین در منطقه فاو نیز قادر به مقاومت نخواهد بود. در چارچوب این تحلیل، تلاش‌های گسترده دشمن به ویژه جابجایی و انتقال نیرو و توپخانه‌اش به فاو تماماً نشانه آمادگی آن برای حمله بود، لیکن آغاز عملیات در منطقه کربلای 5 در مقیاس گسترده و موفقیت در شکستن خطوط و استحکامات دشمن موجب گردید عملیات در فاو منتفی و تدریجا نیرو و امکانات دشمن به منطقه شرق بصره منتقل شود. در واقع دشمن ضمن غافلگیر شدن نسبت به عملیات ایران در شرق بصره از نظر زمان و مکان در مورد تاکتیک ویژه عملیات که عمدتاً معطوف به عبور از منطقه آب گرفتگی و کانال پرورش ماهی و حرکت از شمال به جنوب در پشت مواضعش بود غافلگیر شد. بنابراین دشمن از نظر زمان دچار عقب ماندگی شد و همین وضعیت نهایتاً موقعیتی را فراهم آورد که ادامه نبرد در منطقه شرق نهر جاسم و پنج زدی را برایش دشوار کرد و انهدام قوای نظامی آن را به دنبال داشت. 8 روز نبرد در شرق نهر جاسم. شرق بصره، منطقه عمومی شلمچه تنومه. محورهای اصلی تلاش‌های قرارگاه کربلا برای تصرف منطقه مورد نظر و تأمین جاپا و فراهم کردن شرایط برای تثبیت منطقه و همچنین تحویل خط به قرارگاه‌های قدس و نجف اشرف، شامل خروج از منطقه پنج زلی، تثبیت سرپل غرب کانال پرورش ماهی و بازنمودن جاده شلمچه بود. تلاش‌ها و تدابیر قرارگاه معطوف بر این بود که جناح راست منطقه عملیات توسط تیپ 18 القدیر و لشکر 33 المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف تثبیت شود و سرپل غرب کانال پرورش ماهی با الحاق لشکر 41 سارالله و لشکر 25 کربلا تأمین گردد. همچنین برای خروج از پنج زلی علاوه بر تلاش برای پاکسازی مقر تیپ دشمن در منطقه و الحاق لشکر 19 فجر و 31 عاشورا نسبت به الحاق لشکر 31 با لشکر 25 در مثلثی پوزه کانال پرورش ماهی نیز تأکید می شد. زیرا این مسئله می توانست علاوه بر باز شدن عقبه خشکی نیروهای غرب کانال پرورش ماهی، شرایط را برای پیشروی در عمق توسط قرارگاه قدس با تأمین جناح راست این قرارگاه فراهم نماید. فشارهای دشمن ابتدا معطوف به بازپسگیری منطقه سرپل غرب کانال پرورش ماهی با تأکید به جناح راست منطقه عملیات و منطقه سرپل بود. مقاومت مقر تیپ دشمن در منطقه پنج زلی و مقابله با الحاق لشکرهای 31 عاشورا و 25 کربلا در پوزه کانال پرورش ماهی نیز بدین منظور انجام گرفت که دشمن با ایجاد تأخیر در این الحاق در پوزه کانال بتواند با پاکسازی منطقه سرپل و عقب راندن نیروها از این منطقه گسترش عملیات را مهار نماید. مرحله دوم عملیات با وارد کردن قرارگاه قدس و نجف به منظور تشدید فشار به دشمن برای باز شدن جاده شلمچه و توسعه عملیات آغاز شد. در این مرحله دشمن برخلاف مرحله اول عملیات که غافلگیر شده بود، کاملا نسبت به سمت اصلی تک هوشیار بود و علاوه بر این نیروهای خودی نیز طی 24 ساعت درگیری مداوم با دشمن تا اندازه‌ای خسته به نظر می‌رسیدند. به همین دلیل اهداف مورد نظر تأمین نشد. همچنین افزایش فشار دشمن در روز دوم و ناکامی در مرحله دوم موجب گردید تا نسبت به پشتیبانی عملیات توسط نیروی هوایی و هوا نیروز اقدام شود. ادامه مقاومت در غرب کانال پرورش ماهی و تلاش برای خروج از پنج زلی و باز شدن جاده شلمچه همچنان در تدبیر و تداوم عملیات مورد نظر بود. در این شرایط فشار دشمن در غرب کانال پرورش ماهی شدیداً افزایش پیدا کرده بود، زیرا دشمن امیدوار بود که با عقب راندن نیروهای اسلام از منطقه سرپل مانع توسعه و تعمیق عملیات گردد. از روز دوم عملیات به بعد با انتقال امکانات و نیروهای دشمن از منطقه فاو و هوشیاری نسبت به سمت تک رزمندگان اسلام، فشار عراقی ها روی عقبه ها با افزایش بمباران شدید شد، به گونه‌ای که مرتباً از سوی فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به تأمین پدافند منطقه پیگیری و تلاش می‌شد. در واقع تشدید فشارهای دشمن و عدم پیشروی به سمت اهداف مورد نظر کلیه دستاوردهای مرحله اول عملیات را نیز در معرض تهدید قرار داده بود. در شب سوم عملیات در شرایط حساس و سرنوشت سازی قرار گرفت. خبرهای واصله به قرارگاه تا اندازه‌ای امیدوارکننده به نظر می‌رسید، چنانکه الحاق لشکر 25 کربلا و لشکر 27 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در غرب کانال پرورش ماهی این امیدواری را به وجود آورد که با توجه به موفقیت یگانهای یاد شده در غرب کانال، سرپل در برابر فشارهای دشمن تثبیت شود. باز شدن جاده شلمچه و فراهم شدن زمینه ورود قرارگاه قدس و نجف به منطقه، به ویژه پیشروی لشکر 8 نجف و لشکر 14 امام حسین علیه السلام از قرارگاه قدس نیز این امکان را به وجود آورد که با توسعه وضعیت از تمرکز فشار دشمن در برخی محورها از جمله در منطقه سرپل غرب کانال پرورش ماهی کاسته شود. پیشروی در منطقه قرارگاه نجف گرچه با کندی صورت می گرفت، ولی این امکان را به وجود آورد که با پیشروی تدریجی در منطقه جنوب عملیات جناح چپ قرارگاه قدس تأمین شود. همچنین جناح راست منطقه عملیات توسط قرارگاه کربلا تثبیت و چنین تدبیر شد که با اقدامات مهندسی از هر گونه پیشروی دشمن ممانعت به عمل آید تا عقبه یگانهای مستقر در غرب کانال پرورش ماهی از هر گونه تهدید مصون و در امان باشند. در این حال در شب چهارم مجدداً به منظور تکمیل اهداف عملیات شب سوم همان مانور دنبال شد. از این پس با توجه به وضعیت کلی عملیات تلاش اصلی بر روی قرارگاه‌های قدس و نجف متمرکز گردید. ورود لشکر پنج نصر به جزیره بوواریان و در هم شکستن استحکامات و مواضع دشمن بخشی از موفقیت‌های حاصل بود. افزایش حضور نیروهای دشمن در منطقه قابل توجه بود. 41 الی 47 گردان پیاده کماندویی نیروهای مخصوص جمعاً حدود 30,000 نیروی پیاده. 25 الی 28 گردان زرهی و مکانیزه در حدود 1,000 دستگاه تانک و نفر بر. 20 الی 25 توپخانه جمعاً 360 قبضه توپ. با افزایش نیروی دشمن در منطقه و تشدید فشار روی عقبه‌ها توسط حملات گسترده هوایی و شیمیایی، فرماندهی کل عملیات برادر رضایی طی تماس با حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی فرمانده عالی جنگ ضمن درخواست مجدد در مورد افزایش پشتیبانی عملیات توسط برادران نیروی هوایی و هوانیروز ارتش نسبت به انجام عملیات ارتش در غرب کشور به منظور بازداشتن دشمن از انتقال نیرو به جنوب نیز تأکید کرد. طی درگیری‌های شب و روز پنجم گرچه اهداف مورد نظر کاملا تحقق نیافت، لیکن ناتوانی دشمن از عقب راندن نیروهای اسلام از منطقه سرپل غرب کانال پرورش ماهی و ممانعت از پیشروی در جاده شلمچه نشانه از امیدواری نسبت به تثبیت منطقه بود. اقدامات مهندسی و آتش دو مسئله‌ای بود که برای تثبیت منطقه متصرفه و پیشروی مورد نیاز بود. پیچیدگی زمین، وجود موانع طبیعی، مقاومت دشمن و سایر عوامل موجب گردیده بود تا پیشروی در محورهای مختلف با کندی همراه باشد. بنابراین در تدبیر کلی عملیات تأکید بر اقدامات مهندسی به منظور تثبیت منطقه و همچنین استفاده از آتش برای در هم کوبیدن مقاومت دشمن مورد توجه قرار گرفت، بدین صورت که آتش به طور متمرکز برای تطبیق تحت امر مسئول توپخانه سپاه قرار گرفت تا مأموریت واگذاری مبنی بر تمرکز آتش در جناح راست عملیات، مناطق کلیدی و حساس و عمل کلی برای جوابگویی به آتش دشمن را به نحو مطلوب اجرا نماید. از این پس تلاش اصلی در محور قرارگاه نجف بود که پس از تصرف جزیره بوواریان به علت عدم پاکسازی کامل هنوز تثبیت نشده بود. در واقع تأمین این جزیره به منزله تأمین جناح چپ منطقه عملیات محسوب می شد. طی شب و روز ششم و هفتم علاوه بر پیشروی در برخی محورها تلاش قابل ملاحظه‌ای نسبت به دفع حملات دشمن در غرب کانال پرورش ماهی انجام گرفت. تشدید فشار دشمن و خبرهای واصله مبنی بر برگزاری جلسه فرماندهان ارتش عراق این شایعه را تقویت کرد که دشمن در آستانه تصمیم گیری اساسی می باشد. در واقع تلاش‌های دشمن طی چند روز گذشته و ناکامی در عقب زدن نیروهای اسلام و یا متوقف نمودن آنها نشانه ناتوانی دشمن ارزیابی می‌شد. در چنین شرایطی رژیم عراق می‌بایستی با توجه به ارزش سیاسی نظامی زمین منطقه نسبت به بازپسگیری آن تلاش نموده تلفات انبوه را متحمل شود و یا اینکه حفظ نیرو را بر حفظ زمین ترجیح داده و مبادرت به عقب نشینی نماید. سرانجام پس از 8 شبانه روز نبرد در منطقه شرق نهر جاسم دشمن به لحاظ ناتوانی از مقابله با تهاجمات نیروهای اسلام و تلفات وارده به خاطر حفظ نیروهایش از منطقه شرق نهر جاسم عقب نشینی کرد. با پیدایش شرایط جدید برادر رضایی فرمانده کل عملیات به خاطر تسریع در پیشروی نیروها و تعقیب دشمن پیام حضرت امام قدس السر را توسط بیسیم برای نیروها قرائت نمود. از خداوند متعال پیروزی نهایی رزمندگان عزیز را خواستارم. عزیزان من بکوشید، خداوند تعالی با شماست و این جانب دست و بازوی شما را میبوسم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توقف عملیات. ضرورت تعقیب دشمن و پیشروی در عمق منطقه شرق بصره تداوم عملیات را به عنوان یک اصل اساسی مورد تأکید قرار می داد. ادامه فشار نظامی بر عراق میتوانست بر دستاوردهای عملیات و کسب امتیاز و پیروزی سیاسی جمهوری اسلامی در جنگ بیفزاید. لازمه ادامه عملیات پشتیبانی فوق‌العاده سپاه پاسداران بود، زیرا سه ماه درگیری مداوم با دشمن از زمان آمادگی برای عملیات کربلای 4 سپاه را در امر نیروی انسانی، آتش پشتیبانی، پدافند هوایی و سایر لوازم و تجهیزات دچار مشکلاتی کرده بود. با توجه به امکان تأمین برخی از نیازمندی‌ها توسط ارتش، ناچار پیشنهاداتی به حضور فرماندهی کل قوا ارائه گردید که مورد موافقت قرار گرفت و حضرت امام رحمت الله تعالی علیه دستورات لازم مبنی بر واگذاری امکانات به سپاه را صادر فرمودند. عدم تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ادامه عملیات از یک سو و عکس‌العمل شدید دشمن از شب دهم عملیات به بعد از سوی دیگر باعث شد با وجود یک هفته درگیری در غرب نهر جاسم و تصرف سرپل در این قسمت تصمیم به توقف عملیات گرفته شود تا یگانهای سپاه پس از بازسازی و تهیه و جایگزینی امکانات مورد نیاز به ادامه نبرد مبادرت نمایند. بازتاب عملیات کربلای 5. زمان آغاز عملیات کربلای 5، زمین با ارزش شرق بصره و پیشروی در عمق استحکامات دشمن مجموعه عواملی بودند که عمیقاً بر اهمیت عملیات کربلای 5 در ابعاد سیاسی، نظامی و تبلیغاتی افزودند. در شرایطی که عراق تبلیغات نسبتاً وسیع و گسترده‌ای را مبنی بر شکست ایران سازماندهی و اجرا می‌کرد و سوی دیگر برای بازپسگیری فاو آماده می‌شد، انجام عملیات کربلای 5 به منزله وارد ساختن یک شوک بر پیکر ارتش عراق و رژیم این کشور بود. مهمتر از همه این که زمین منطقه عملیات با توجه به نزدیکی آن به شهر بصره از امتیازات و ویژگی‌های قابل ملاحظه‌ای برای کسب برتری ایران و خاتمه بخشیدن به جنگ برخوردار بود. ضمن این که استحکامات دشمن در منطقه از سال 61 و پس از فتح خرمشهر کاملا تقویت شده بود به گونه‌ای که عبور از آنها غیر ممکن به نظر می‌رسید. در واقع با توجه به ارزش سیاسی نظامی زمین شرق بصره و قابلیت زمین این منطقه برای تداوم عملیات به نظر می رسید آنچه که به عنوان عملیات سرنوشت ساز مطرح می شد با تداوم عملیات در شرق بصره تحقق یابد. در چارچوب همین تحلیل تداوم عملیات در غرب نهر جاسم طرح‌ریزی و اجرا شد.